ممنونم از این تذکر و توصیه‌ای به جای حضرت عالی. انشالله که این اتفاق بیفته. از جناب عالی هم ممنونم که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید.
آرزوی توفیق دارم برای شما و هموطنان عزیز خودم.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از این شنونده موضوع مقابله با ریزگردها، سوژه گفتگوی من با آقای یوسفی بود از نمایندگان استان خوزستان و از اعضای هیئت رئیسه مجلس. ما تا دقایق دیگه میخوایم با سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها صحبت بکنیم. سوالات و پرسش های مختلف که مردم دارن در مورد ثبت نام کسانی که جا موندن از دریافت یارانه و هر پرسش که در حوزه دریافت یارانه یا قطع شدن یارانه دارید، حتما از طریق سامانه پرمکی 301035 بر ما ارسال بفرمایید تا در حین گفتگو با سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها پرسش های شما هم با به حال این سخنگو مطرح بشه و به حال شفاف بشه آنچه که به عنوان ابهامات امروز جامعه در خصوص موضوع یارانه ها وجود داره. بحث دیگری هم که حالا خیلی از شنوندگان عزیز پیامک دادن، گفتن که از طریق رادیو گفتگو راجبش صحبت بکنیم، هستش که خواهش میکنم با توجه به حال رفتن به سمت فصل تابستان و افزایش گرما و به همین طور افزایش مصرف برق و آب، خواهش میکنیم که در مصرف برق و آب جدا به حال صرفه جویی بکنید و به حال توصیه هایی که میشه در این رهگذر رو حتما جدی بگیرید. ما امسال سامانه بارشی ما خیلی ضعیف بوده در کشور، مشکل برق هم که سال گذشته خاطرتون هست داشتیم، برخی از صنایع با قطع برق مواجه شدن، حتی به حال سهمیه بندی قطع برق هم ما در شهرهای بزرگ داشتیم. امیدواریم که به حال بتونیم با صرفه جویی که انجام میشه و مدیریت مصرف بتونیم تابستان امسال رو هم به خوبی پشت سر بگذاریم. یا 2 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنویم.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد ابعاد تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس در واقع صحبت بکنیم با آقای کاظم دلخوش از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب دلخوش سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای عسکری و همه مردم عزیز و شریف و شهید برادرمون عرض سلام و ادب دارم و همینطور همکاران بسیار خوبی شما در رادیو گفته بود.
خیلی متشکرم، درود بر شما.
در خدمت شما.
بزرگوار آقای دلخوش، خب در همین یکی دو ماه اخیر اگه بخوایم صحبت بکنیم، بحث کیفیت، افزایش قیمت و نبود یک بازار رقابتی از جمله گلایه‌هایی بوده که هم مردم هم کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس هم در این خصوص صحبت کردند و به حال در این خصوص در حوزه بازار خودرو اظهار نظر کردند. من خاطرم هست چند دوره قبل هم مجلس یه تحقیق و تفحصی داشته، میدونم از حوزه خودروسازی جناب عالی حضور داشتید در اون دوره مجلس یا خیر؟
ببینید آقای عسکری، اولا که شما مستحضرید مجلس شورای اسلامی در دو بخش وظیفه‌ش رو انجام میده، یکی قانونگذاری، دوم نظارته.
بله.
یکی از ابعاد نظارت که اصل 76 قانون اساسی هم تاکید میکنه در تمام امور مملکت مجلس میتونه تحقیق و تفحص بکنه، یکی از ابزارهای نظارتی مجلس همون تحقیق و تفحصی که شما فرمودید.
بله.
ما در بخشهای مختلف نمایندگان به هر حال در دورهای مختلف، چون من خودم چندین دوره از مجلس هستم، این وظیفه رو پیگیر هستن. بعضی از مواقع تحقیق و تفحص ها رو زمین میمونه، بعضی از مواقع برحال به سرانجام نمیرسه و بعضی از موارد تحقیق و تفحص به سرانجام خوبی میرسه.
درست.
در مورد خود رو سازی آقای عسکری، شاد این سومین موردیه که در طول دورهای گذشته ما دادیم دیدیم این تحقیق و تفحص انجام میشه، پیگیر میشن دوستان و میدونید اگر حتی یک نماینده هم درخواست تایید و تفاوض بکنه قابل تر در مجلس و مواد مختلف آیین نامه ماده 212 امثال اینها این اختیارات رو میده.
بله.
و دستگاه ها هم باید همه امکانات رو خصوصا دستگاه مربوطه ای که ازش تایید و تفاوض میشه امکانات رو در اختیار بگذارن که اطلاعات بشه دقیق جمع‌آوری بشه. تحقیق و تفاوض هم غالبا 6 ماه هست، اگر طول بخواد بکشه ادامه پیدا بکنه با نظر مجلس هیئت رئیسه مجلس به یک سال هم میتونه
بله.
ادامه پیدا بکنه و ابزارها هم در اختیار نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفاوض قرار میگیره. کمیسیون ها هم میدونید 10 نفر از خود کمیسیون برای تحقیق و تفاوض کمیسیون مربوطه، 5 نفر هم از طراحان و سوال کنندگان، 15 نفر عضو هیئت تحقیق و تفاوض هستن، یه تعداد هم به عنوان کارشناس. در مورد خودروسازی در دوره هشتم این کار انجام شد، در دوره نهم، در دوره دهم و عرض کردم خب بخش از این تحقیق و تفاوض ها به دلیل اینکه کامل از سوی نمایندگان پیگیری نمیشه یا در بین راه احتمال داره که مثلا خودروسازی این مدیرانشون پیگیر باشن این تحقیق و تفاوض ها رو کند میکنن متاسفانه. در دوره هشتم ما از موافقین خودروسازی در کشور بودیم به دلیل اینکه همزمان خب بحث کارگران ایرانی بود، بحث حمایت از اشتغال بود، بحث حمایت از تولید داخلی بود و فکر میکردیم که به هر حال صنعت خودروسازی میاد سر خط و میتونه هم به اشتغال کمک بکنه هم به صنعت خودروسازی. حتی در اون زمان هم اگر حضور مبارک شما باشه
بله.
مقام معظم رهبری در اون مقطع تشریف بردن برای ایران خودرو و یک حمایت جدی کردن.
درسته.
این حمایت هم نه به خاطر آقایونی که در مسیر خودروسازی هستن بلکه به خاطر اینکه از اشتغال و از به هر حال تولید داخلی حمایت بشه.
درسته.
ولی در طی سالهای گذشته متاسفانه نه تنها ما مشاهده نکردیم، این به هر حال برمیگرده به شورای رقابت یا دوستانی که در این مستر هستند یا اینکه غالبا خودروسازی های ما چون دولتی هستند به هر حال هزینه هاشون بیشتر از درآمد هاشونه و به صورت سلیقه‌ای کار میشه و اون کیفیت لازم رو هم نتونسته به دست بیاره.
بله.
به طوری که خود من امسال در تلفیق بودجه با دوستان تلاش کردیم که بتونیم واردات خودرو رو آزاد بگذاریم و البته مجمع تشخیص شورای محترم نگهبان بحثایی رو داشتن ولی ما همچنان به اون اعتقاد هستیم برای اینکه خب مردم حقشون هست که از خودروی خوب و سالم استفاده بکنن
با کیفیت.
بله. بله با کیفیت. امسال همین مجوز رو ما دادیم، البته فعلا به نظر من دولت به صورت کامل وارد عرصه نشده، باید وارد عرصه بشه، این اجازه رو بده که مردم بتونن کامل خودروی خودشون رو وارد بکنن. هر
بله.
خودرویی که میخوان استفاده بکنن. در حال گذشته از این که خودروسازی داریم در داخل کشور، درسته بحث اشتغال داره اونجا به حال پیگیری میشه، ولی از این طرف هم عدم کیفیت، عدم مرغوبیت و اینها همین بحث تحقیق و تفحص رو مجددن دامن زده.
درسته. الان بحث تحقیق تفحص جدید از خودروسازی تو مجلس مطرح شده.
بله. الان در دستور کار هست.
بله.
در کمیسیون صنایع ما 3 گروه درخواست تحقیق و تفحص داده بودیم.
درسته.
این 3 گروه به ترتیب تاریخ بود که اینها مجموعاً شد 1 تحقیق و تفحص، چون در بخش‌های مختلف این درخواست‌ها بود. خود من به عنوان یک سرگروه برای تحقیق و تفحص پیگیر بودیم. وقتی گروه های قبل از ما اومدن وارد شدن دیگه ما تقریبا فعلا کنار نشستیم نظارت میکنیم ببینیم که آقایون چیکار دارن میکنن. ما امیدواریم که این دوستانی که انتخاب میشن از طریق مجلس یا کمیسیون های تخصصی مربوطه اینها فقط وقت گذرانی نکنن.
بله.
اینها به دنبال این باشن که حقوق ملت رو، چون به هر حال ما قسم خوردیم بر اساس اصل 67 قانون اساسی که اون چیزی که حق ملت به درستی پیگیری بکنیم،
استیفا بشه. بله.
بله، حق مردم رو درست استیفا بکنیم. امیدواریم که این کار انجام بشه، چون به هر حال خودروسازی لازمه که متنبه بشه در کشور. مگه میشه یک خودروی پراید در این کشور به هر حال بالای 200 میلیون تومان قیمتش باشه، هزینش باشه، و در صورتی که خودروهای مشابه اون در خارج از این مرزها شاید به 1/4 1/5 قیمت هم به هر حال تقلیل پیدا کرده و کیفیت شاید در اونجاها بیشتر هست، بالاتر هست.
بله.
ما باید به مردممون احترام بگذاریم. به نظر من هیات‌های تحقیق و تفحص این اختیار رو دارن که به صورت کامل از بدنه تخصصی که میتونه به هیئت تحقیق و تفحص کمک بکنه استفاده بکنن.
درسته.
الان هم در دستور کار آقای عسکری، امیدواریم که نتیجه بگیرن همکاران ما و گزارشش تو سن مطرح بشه.
آقای دلخوش اشاره فرمودید هم در دوره هشتم هم در دوره نهم بحث تحقیق و تفحص انجام شد. من خاطرم هست آقای علیلو نماینده وقت مجلس اگه اشتباه نکنم رئیس اون هیئت تحقیق و تفحص بود تو دوره هشتم یا مجلس نهم. ولی الان این سوالی که حالا مطرح است این است که آقای دلخوش ما حالا امسال مثلا تو این دوره مجلس هم بریم یه تحقیق تفحص هم بالاخره هزینه داره برای مجلس و انجام بدیم، ولی خب اگر قرار باشه خروجی هاش فرجامی مثل نتایج تحقیق تفحص های گذشته باشه، خیلی نمیتونه باز همون حقوق ملت که جناب علی برش مصر هستید و اصرار دارید رو ما استیفا بکنیم؟ چون
چند تا نکته رو من عرض کنم.
بله.
اولا که قرآن میگه فتبارک الله احسن الخالقین، خدا خودش بهترین خلق کنندگانه.
بله.
بهترین خلق کنندگان رو دوست داره. ما در مجمع تشخیص انتظارمون این بود که دوستانی که اونجا نشستن به هر حال نظریه ای ندن که طوری باشه بگن مثلا برفرض مردم نباید از خودروهای خوب استفاده بکنن. چرا؟ حق مردم ماست که از خودروهای خوب استفاده بکنن و ما امسال به دنبال واردات بودیم به دلیل اینکه لااقل خودروسازی داخلی کشور به خودش بیاد.
بله.
سر عقل بیاد، کیفیت رو بالا ببره، درست کار بکنه، وگرنه ما مریض نیستیم که بریم برای واردات خودرو این اجازه رو به دولت بدیم که دولت مردم رو اجازه بده که برن واردات خودرو رو انجام بدن.
درست.
به نظر من این باید فشار بیاد. شما میتونید خیلی مؤثر باشید، صدا و سیما، به هر حال رادیو گفتگو، رادیوهای دیگر، رادیو اقتصاد.
بله.
به نظر من باید این فشار بیاد به صنعت خودروسازی در داخل کشور که به هر حال وقت مردم رو تلف نکنن، زندگی مردم رو تلف نکنن، هزینه مردم رو بالا نبرن.
بله.
و تنها راهش هم اینه که ما الان در شرایط فعلی قبل از تحقیق و تفحص به نظر من بحث اجازه واردات خودرو بسیار مهمه.
درسته.
یعنی مجلس، دولت اجازه بدن که مردم هر جور دلشون میخواد زندگی بکنن، خودرو وارد بکنن، بیارن در داخل کشور.
فضا رقابتی بشه دیگه آقای دکتر.
بله، حالا که صنعت خودروسازی ما چند دور است، ما داریم، من میگم یکی از مدافعین سرسخت خودروسازی بودم، امروز واقعا مدافع نیستم.
بله.
واقعا مخالف صنعت خودروسازی هستم به خاطر عدم کیفیت، به خاطر اینکه به هر حال تو این بخش مردم آسیب دیدن، تصادفاتی که به وجود میاد. همین اخیراً خود من یک تصادفی برام اتفاق افتاد.
بله.
و اگر صنعت خودروسازی ما درست باشه با خودروی داخلی، اگر درست کار بکنه، اگر به هر حال مردم بتونن درست استفاده بکنن، نیازی نیست که ما بریم دنبال خودروی خارجی.
درسته.
و ما هم به دوستان ما در هیئت تحقیق و تفحص گفتیم، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کردیم که برن به دنبال اینکه کیفیت رو بالا ببرن. باید فشار بیاد به صنعت خودروسازی ما که صنعت خودروسازی فکر نکنه که هر کاری دلش میخواد انجام بده.
بله.
یکی از راه‌های ارزشمندم مهمشم اینه که ما اجازه واردات رو بدیم، حتی بیشتر از این چیزی که امسال این اجازه رو دادیم.
درسته.
باید حتما مخالفین توجه داشته باشن که واردات خودرو به نفع مردم در شرایط فعلی، مردم میتونن از کیفیت بهتر مطلوب‌تر استفاده بکنن
و با قیمت مناسب‌تر.
بله. بله، همه اینا رو من با شما موافقم کاملا و دنبالش هم هستیم، پیگیر هم هستیم. فقط شما باید پیگیر باشید از طریق کمیسیون صنایع، به نظر من هم سخنگو داره هم رئیس داره، بیارید توی صدا و سیما بیان پاسخ بدن که این مراحل تحقیق و تفحص لااقل مردم در جریان قرار بگیرن، به درستی این کار انجام بشه. بنده هم به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی هستم، در کمیسیون قضایی هم واقعا اگر مردم احساس کردن که ما باید کاری رو پیگیری بکنیم از طریق اون هیئت مربوطه یا کمیسیون مربوطه، ما هم این آمادگی رو داریم. این حق مردمه و باید به نظر من این رو ما پیگیر باشیم.
انشالله.
خود من یکی از کسایی هستم که پیگیری لازم رو انجام دادم و میدم.
انشالله. درود بر شما جناب دلخوش عزیز که امروز هم در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
از شما ممنونم آقای عسکری.
ممنون از شما. عصر جناب علی بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از آن شنونده موضوع شکل‌گیری هیئت تحقیق تفحص از خودروسازان در مجلس، سوژه گفتگوی من با آقای دلخوش بود از اعضای کمیسیون حقوق قضایی و سخنگوی این کمیسیون. من نکته‌ای هم خدمتتون عرض بکنم که در همین برنامه قرار هست با سخنگوی سازمان هدفمندی یارانا صحبت بکنیم در مورد ثبت نام یاران بیگیران جدید و پرسش‌هایی که مردم دارن. خواهش می‌کنم اگر پرسش ابهامی در این خصوص دارید حتما از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما مطرح بفرمایید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، 46 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص در واقع انتشار برخی خبرها درباره احتکار در بازار موبایل صحبت می‌خوایم بکنیم. موضوعی که از اون به عنوان تسری احتکار از بازارهای اساسی به بازار موبایل به حال نام برده شده. آقای ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب درستی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما کلی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای درستی، گزارشی امروز تو برخی رسانه منتشر شد که گفته بودن که مشاهدات میدانی نشون از عدم فروش در بازار موبایل داره و به هر حال این هم میتونه موضوع در واقع بحث احتکار رو هم دامن بزنه. توضیح میفهمید که الان وضعیت در بازار موبایل در پایتخت چگونه است؟
بله خدمت شما. خب حالا شما چنس ببینید به فبور است، ولی اینی که شما دارید میگید الان تمام بازار در رکوده، یعنی مغازه‌دار به هر صورت دوست داره کالاشو بفروشه.
بله حالا بعضی موقعی درستی مراجعه میکنن میگن الان هنوز قیمت نیست، ما مثلا تمایل به فروش نداریم.
حالا نه ببینید، ما باید بدونیم اینو واقعا قبول بکنیم که بالاخره تثبیت قیمت دلار روی کالا اثرگذاره، چون این کالا به هر صورت وارداتی است.
آقای درستی، الان مثلا کالایی که الان توی فروشگاه موبایل هست مثلا چند ماه پیش خریده، الان که نباید با قیمت جدید بخواد به روز رسانیش بکنه.
نه ببین، اصلا فروشنده رو شما نمیتونه، ببین فروشنده که احتکار کننده نیست، فروشنده که سرمایه اونچنانی نداره، فروشنده 10 تا 20 تا کالا میگیره. بله. اون کالا رو اگه نتونه بفروشه دو تا کالاش بمونه شما مطمئن متضرر میشه.
درست.
ببین سود رو اگر بخوام ببرن کسانی میتونه ببره که سرمایه‌شو داشته باشه، نه واحدهای سنفی.
بله.
اینی که الان توی بازار هست، شما الان ببینید بعضی بخشنامه ها بعضی تصمیماتی که میگیرن خب اینا اثرگذاره. مثلا شما الان ببینید بحث بر اینه که برفرض تلفن هایی که بالای 600 دلار است مثلا فروشش ممنوع بشه.
بله.
خب شما ببینید اگر همین اتفاق که بخواد بیفته، خب به هر صورت یک سری کسانی که خب این تلفن ها رو دارن و خب این تلفن ها افزایش قیمت پیدا میکنه و مسلما رو تلفن های دیگه هم اثر گذاره. البته ما با سیاست های کلی که میخوان بزنن به حصول های سیاست های میخوان اعمال بکنن که اونا دست ما ها نیست، ولی ما میخوان بگیم اگر بحث بودن جنس آمریکایی است که خب یه صحبت هست نیاد نیست، ولی اگر بحث ارزش است، اگر فردا همین جنس کره ها بخوان بزنن یا چینی ها بزنن، اون موقع تکلیف چی میشه؟ ببینیم ما نریم یه کارهایی بکنیم که بازار رو ملتهب بکنیم.
بله.
یا بازار رو به سمت و سوی قاچاق ببریم.
درست.
اون الانی بازار، حالا خود از دقت بفرمایید دیگه، زمانی که ریجستر شد حداقل میتونیم بگیم یه قاچاق رو حداقل رسیده دیگه. ما توی بازار حرکت کارشناسان رو گفتم، بنده به عنوان مسئول اتحادیه اعلام میکنم اگه بنازی اتفاقم بیفته، خب آیفون 14 ما رو یک ما دو سه ما دیگه بیاد، حداقل زمانی باشه که خدای نخواسته خود ما به مشکل بر نخوریم. دوم به حضرت این همه تلفنی که الان دست مردم هست، خب اینا خدمات پس از فروش میخواد.
بله.
تجارت عرض میخواد از شما. به حضرت باید میدونی یه رقابت بزنی، ولی قدرت خرید و قدرت انتخاب و اجازه بدیم خود مردم، خود مصرف کننده تعیین بکنه. حالا یه چیز ممنوع باشه که خب اصلا ورودش ممنوعه، یا اگه واقعا ورود کالای ممنوع اصلا اجازه ندم تا اینجاها بیاد، بعد خدای نخواسته بخوام در به واحد فعلی مثلا اعمال نظر بکنیم.
بله، پس نظر شما این هستش که نباید به فضای فعلی به هر حال دامن زد، باید در واقع ایجاد ثبات بشه و این هم به هر حال باید با در واقع پایداری قوانین باشه در بازار.
بله، ببینیم ما البته حالا میگم یه وقتی مثلا یه کالای رو میان ممنوع اعلام میکنن، حالا به علتهای خاص.
بله.
اگه بخش تولید کالا، ما خودمون خب با تولید واقعا موافقیم، ولی آیا بسترش آماده داریم؟ آیا آزموده رو دوباره خطا نیست؟ مگه ما در زمان سایران هم بالاخره سایران ساجم اینا ادعای تولید داشتن؟ ولی در این حال خب میدونم خیلی متضرر شدیم، یا الان نیان به عنوان تولید بیان وام های اونچنانی بگیرن، بعد بخوام به صورت سکیدی بیارن و خدای نخواسته باز نتونم. ببینید من میگم باز به صورت باید بررسی ها بیشتر بشه، باید مشورت ها بیشتر بشه، ولی اون راهکاری که خب منطقی درست باشه ما هم توی چارچوب قانون 100% حمایت میکنیم، ولی بازار من دوستم در شرط ولی به التهاب نکشونم بازارو.
بعد
هر مغازدار من ممکنه 4 تا 5 تا داشته باشه یا کالای طرف خریده باشه، بخواد یه زمانی بذارم و تصمیم عجولانه نگیرم.
بله، خیلی متشکرم جناب درستی. باید. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع در واقع احتکار احتمالی در بازار موبایل. آقای ابراهیمی درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل شهر تهران در این بخش گفتگوی با ما همراه بودن. خب از این شنونده، من یه نکته ای هم خدمتتون بگم. قرار بود ما امروز با سخنگوی ستاد افندی یارانا صحبت بکنیم، پرسش های شما رو با ایشون مطرح بکنیم، ولی ظاهرا ایشون در جلسه حضور دارن و امکان در واقع ارتباط با ایشون الان وجود نداره. انشاءالله در برنامه فردای بدون خط خوردگی یا مجله نیمروزی رویداد فردا با ایشون صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز رو بشنوید. خب در این بخش همراه میشیم با آقای مهرداد ویس کرمی از نمایندگان محترم مجلس در خصوص شفافیت آرای نمایندگان که بحث این روزهای مجلس بوده. آقای کرمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام رحمت الله، خدا قوت عرض کنم خدمت از اطالی و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکر، ممنونم. یه توضیح میفرمایید در مورد طرح مجلس در خصوص شفافیت آرای نمایندگان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول نمیدونم چقدر وقت
ما داریم. 5 دقیقه وقت داریم.
خب عملا پس خیلی نمیشه کار فکری کرد. من به نظرم خود همین که این مواز مطرح میشه جای تقدیر و تشکر داره.
بله.
بحث شفافیت الان با توجه به وقت کمی که هست، من خیلی دوست داشتم یه زمانی بابی باز میشد، ما در مورد خیلی ابعاد مختلف این بحث میکردیم. حالا
بله. حالا انشالله فرصت حیاتی در خدمتون هستیم. آیه
نبینید شفافیت از یک مطالبه اجتماعی آغاز شد که بعضیا معتقد بودن که به خاطر اینکه بعضی مسائل در کشور شفاف نیستن، یه سری فسادها و مشکلات در کشور ایجاد شده. خیلی از کسانی که الان نماینده هستن جز طرفداران این فکر شدن و شعارش رو دادن و بعدها به عنوان یک مطالب بعد از ورود مجلس به عنوان مطالبه از این دوستان و همکاران ما این مطرح شد.
بله.
و پس از اینجا به وجود اومده، مطالبه اجتماعی شد، وعده انتخاباتی، بعد شد مطالبه ای که از نمایندگان هست. بحث شفافیت آرا ابتدا مطرح شد که میدونید بحث آرای نمایندگان در چارچوب آیین‌نامه مجلس صورت میگیره، آیین‌نامه داخلی مجلس. آیین داخلی خصوصیتی که داره با رأی دو سوم باید تصویب بشه.
بله.
و همین هم کارو سخت کرد، یعنی دو سوم اگر نصف به علاوه یک باشه خیلی راحت‌تر شما میتونید رأی از مجلس بگیری. رأی دو سوم به هر حال یه مقداری کار سختی است و از این جهت شفافیت آرا با اگر و اماهایی در خود همیان نمایندگان هم برخی خارج مجلس مواجه شد که حالا خیلیشو میشه مطرح کرد اگر فرصتی شد.
داره.
نهایتاً شفافیت آرا با اختلاف کمی حدود 3 رأی اگه اشتباه نکنم 2/3 رأی رو اون طرحی که برای شفافیت اومده بود کسب نکرد و نهایتاً طرح دیگری آوردن بعضی از همکاران تحت عنوان شفافیت همه قوا.
درسته.
یعنی اون شفافیتی که بنا بود در مورد مجلس باشه، در مورد اونم رأی نمایندگان باشه، الان حالا یه طرحی مدعی اینه که همه قوا رو میخواد از جمله مجلس رو شفاف بکنه. این اصل قصه است. حالا جوانه به مسئله چیه؟ اون یه بحث دیگری است که آیا این شفافیت همه قوا، من حالا که فرصت هست چند تا مطلب برای
2 دقیقه ما فرصت داریم کوتاه بفرمایید آقای.
آره، حالا من چند تا سوال فقط مطرح می‌کنم. از بانوان استاد دانشگاه، حالا بله. اینجا با نماینده خواهش می‌کنم ما رو حساب نکنید اینجا، چون من خودم توی بحث عادی و عملیم هم اعتقاد دارم که ما وکیل مردم هستیم، هم بنا نیست تا بعد سر صندلی‌ها بر قیمتی باقی بمونه. بنابراین بهتره هم درست رفتار کنیم، قابل دفاع باشه و با مردم هم صادق باشیم. این چیزی که خود من در این 2 سال بهش پایبند بودم، شاید ادعا کنم در بقیه زندگی من همینطور. اما به عنوان یک کسی که برام شغل اصلی خودم رو استاد دانشگاه میدونم، ببینید شفافیت چند تا سوال باید خود ما برای خودمون حل کنیم که نتیجه این طرح‌ها برانس به کجا بکشه.
بله.
آیا این شفافیت خودش هدفه، یعنی بنا این هدف مطلوب ما باشه، یا برای هدف دیگری مثل مثلا ایجاد عدالت، مثل مثلا مبارزه با فساد؟ خب این گاهی بعضی طوری حرف میزنن گویا شفافیت فی نفسه مطلوبه و هدفه. اینو باید روشن کنیم. یکی، آیا شفافیت در همه جا و همه زمان خوبه؟ آیا این رو عقل و دین و عرف و شرع و اون چیزی که رایج هست در دنیا، آیا همه جا خوبه؟ ما شفاف مثلا خوبه به یه نفر که پسرش تصادف کرده یه جا به این پسرت مرد، آیا این شفافیت هست یا نیست؟
بله.
آیا این کار خوبیه یا بده؟ آیا همه تصمیمات حکومتی لازمه شفاف صورت به مردم بدون حساب و کتاب گفته بشه؟ آیا خدا خودش این کار اصلا کرده با بشر؟ آیا خدا با بنده هاش؟ میدونی من 2 تا مدرک دکترا خوندم، یه دکترای پزشکی، دکترای تفسیر قرآن، حالا در علوم انسانی هم به هر حال تالیفاتی دارم.
آقای دکتر من خیلی عذرخواهی میکنم، ما باید چون آنتن تحویل بدیم به برنامه بعدی، من حتما از همینجا به شما وعده میدم برای فردا یا پس فردا حتما وقت موسعتری رو بذاریم، همین موضوع رو با شما انشالله پی بگیریم و بیشتر راجع به صحبت بکنیم.
من فقط اینو سوالات رو مطرح کردم که همه روش فکر بکنیم، نکنه خدای نخواسته بر اثر یک مشهوری تصمیماتی بگیریم که
درسته.
من معتقدم شفافیت همه قوا که الان در مجلس مطرحه،
بله،
یه تصمیم حکیمانه ای نیست که در نهایت به صلاح مردم و کشور تمام بشه.
درسته.
این سوال رو بدم، شاید یه وقت مخالفی پیدا شد و یه بحثی گفته
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر کرمی، با جناب علی خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظی.